هم به منزلت المشاهده، چون خدا انقدر به شیعیان آخر الزمان فهم و شعور و معرفت داده که ما رو ندید قبول داره، ما رو ندید باور داره. غیبت برای اونها به منزله شهود. از این جهت بهترین شیعیان هست.
یکی از وظایف بسیار بسیار مهم و ارزنده شیعه که باید داشته باشیم و دائما در این خط و در این صراط سیر کنیم، اون انتظار ظهور وجود مقدس مولا حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه.
واجب تر از هر واجب است بودن در انتظار یار، آن هم در دورانی چنین سرکش و تار.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند تویی صاحب ما سرور ما، چون تویی در همه جا حامی ما یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد. یا مولا، مولا، بیا مولا، مولا.
انشاءالله که هرچه سریعتر هرچه زودتر چشمان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولیعصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر آخرین فرستاده او حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. قبول باشه طاعت و عبادات شما، بنده و همکارانم رو هم دعا بفرمایید. خیلی ممنونم که با مایید در به افق آفتاب رادیو ایران. عرض کنم خدمتتون که ما قبل از بخش اذان و ورود به بخش اذان، قبل از شروع برنامه البته این رو بگم، با آقا ماندگاری صحبت کردم، کارشناس محترم برنامه، که نمیشد که ما تو اون لحظات با ایشون صحبت بکنیم و بعد از اذان هم خب اون فرصت جامعه رو نداشتن که ما بتونیم باشون گفتگو بکنیم. من همونجا همون لحظه ازشون سوال برنامه امروز رو پرسیدم، با اجازتون ازشون پرسیدم که چطور میشه، چطور میتونیم توجه به این نکته رو که عالم محضر خداوند، که عالم محضر خداوند هست رو در وجود خودمون دائمی بکنیم، چی کار بکنیم که هیچ وقت یادمون نره و غافل نشیم از این حقیقت. اون وقت حاج آقا ماندگاری اینجور به من پاسخ دادن.
سوال خوبیست. امام فرمودن که بسیج لشکر مخلص خدا، یعنی حواسش به حضور خدا همیشه هست. بسیجی فقط اونیست که لباس خاص پوشیده، کارت عضویت داره، عضوی پایگاه هست. هر کس که خدا را همیشه در زندگیش حاضر و ناظر ببینه، برای رضای خدا کار بکنه، خوشنودی خدا براش مهم باشه و صفت خدا و غضب خدا براش مهم باشه و از او پرهیز داشته باشه، اون واقعا بسیجیه، اون مؤمن صادقه. حالا شاید مطرح بکنید چجوری حس کنیم خدا حاضره. ما وقتی یه نفری پشت در واسطه عطر قشنگی زده، میدونیم بابامون، برادرمون، عمومون از این عطر استفاده میکنه، هنوز ندیدیمش، بوی عطرش که به مشاممون میخوره، بگیم بچه ها بابا اومد، داداش اومد، عمو اومد. از کجا فهمیدی نشونه بوی عطرش؟ هر کس واقعا چشماش بسته نشانه های خدا رو نمیبینه، حضور خدا رو حس نکنه، اما هر کی هر چی دور و برش نگاه میکنه، حتی پدرش، مادرش، همسرش، برادرش، خواهرش، فرزندش، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، هر چی میبینه نشونه های خداست. از اون بوی عطر عزیز ما هم خیلی پررنگتر و خیلی فریادش بلندتره. هر کی اینا رو داره میبینه حتما باید حضور خدا رو حس بکنه. اگر حضور خدا رو حس کرد، برای خدا حرف زد، برای خدا قیام کرد، برای خدا سکوت کرد، برای خدا فریاد زد، برای خدا کار کرد، برای خدا خیرات کرد، خدمت کرد، رضایت خدا مد نظرش بود، او مؤمن واقعیه، او بسیجی واقعیه، او منتظر واقعیه، او ولایت مدار واقعیه، او مسلمان واقعیه، او انسان واقعیه. پس انسان واقعی کسیش که با نشانه های خدا حضور خدا رو میفهمه، اقتضای حضور خدا رو هم میفهمه. اقتضای حضور خدا یعنی تو تکالیف انسانیمون، اسلامیمون، تو تکالیف انتظارمون، شیعه بودنمون، انقلابی بودنمون کم نگذاریم، تو مشکلات کم نیاریم، چون خدا با ما، چون خدا ما رو میبینه، و توی خلاف و گناهان قدم نگذاریم. هر کی این سه تا کار رو انجام بده، یعنی کم نگذاره، کم نیاره، قدم هم در خلاف نگذاره، معلوم میشه خدا رو حس میکنه. و اونایی خدا رو حس میکنن که نشونه های خدا رو قشنگ میبینن، از کنارش به خیال عبور نمیکنن. گفت که به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. نمیدونم آدم عاقل میشه جایی رو ببینه که خدا رو نبینه. قطعا اگر عقل داشته باشیم، پشت تمام زیبایی ها، پشت تمام امتحانات، پشت تمام چرخش زمان و مکان، پشت همه اینا دست قدرت خدا رو میبینیم. اگه خدا رو دیدیم باید به اقتضاش عمل کنیم. یا علی مدد، باز هم درود بر همه بسیجی ها. انشاءالله خدا ما ها رو بسیجی زنده بدارد و بسیجی بمیراند و بسیجی محشور بفرماید انشاءالله.
اینجا پایان دلواپسی ها، پایان اضطراب ها و پایانی بر بیقراری هاست.
خب این هم از گفتگوی من و حاج آقا ماندگاری، اما به نکته اشاره کردن که جا داره من هم یک بار دیگه به این نکته تأکید کنم. آغاز هفته بسیجه، آغاز هفته بسیج رو گرامی می‌داریم، تبریک عرض می‌کنیم به همه بسیجیان مخلص خداوند. و اما هر روز یک مسجد، همین حالا حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانیه. بشنوید، برمیگردیم خدمت.
هر روز یک مسجد. امروز به بم، یکی از شهرهای استان کرمان، استانی که در جنوب شرق ایران هست، اومدیم و میخواییم از مسجد سید بم صحبت کنیم. مسجد سید بم که دقیقاً در کوچه انصاری قرار گرفته، تقریباً یکی از قدیمی ترین مساجد این شهر محسوب میشه. در حوالی سال 1260 هجری قمری این مسجد ساخته شده. مسجد سید مسجد آجری هست که در اون کاشی‌های بسیار زیبایی رو با رنگ‌های متنوع میتونیم شاهد باشیم، که البته رنگ آبی همیشه در مساجد پررنگ‌تر از رنگ‌های دیگه هست. درهای چوبی این مسجد و شیشه‌های بسیار زیبایی که در اون به کار رفته حال هوای خاصی به این مسجد بخشیده. صحن مسجد تقریبا 12 در 8 متر هست که وقتی به صحن مسجد میایید میتونید میتونید در ضلع جنوبی اون ایوانی رو ببینید. در جنوب غرب این سهل ما شبستان این مسجد رو داریم که یک شبستان ستوندار بسیار زیبایی هست. در ضلع جنوبی خود شبستان محراب مسجد تعبیه شده و همچنین در ضلع شمال هم رواق‌های ساخته شده. درباره سال ساخت مسجد اینطور بگم که اینجا ما دقیقا نوشته یا کتیبه‌ای رو نمی‌بینیم که در خود مسجد ذکر شده باشه که چه سالی مسجد سید ساخته شده، ولی اون چیزی که در کتاب‌ها و اسناد هست اینطور ذکر شده که در زمان حاجی سید علی خان که در سال اول حکومت محمد اسماعیل خان ریاست شهر بم رو به عهده داشت، در سال 1263 این بنا ساخته شده. قطعاً اگر سفری به شهر زیبای بم داشته باشید، این شهر انقدر جاذبه‌های دیدنی زیاد داره که شما رو چند روز مهمان خودش میکنه. اگر اومدید حتماً به کوچه انصاری هم تشریف بیارید که اینجا میتونید مسجد سید بم رو مشاهده بکنید که از مساجد قدیمی این شهر هست. جدا از بنای زیبایی که اینجا شاهد خواهید بود، اگر در زمان اقامه نماز هم بیایید در کنار مردم باصفایی اینجا میتونید از حال و هوای نماز جماعت اینجا هم بهره مند بشید.
خب این هم از بخش هر روز یک مسجد تقدیم به شما. یه 3-4 دقیقه فرصت داریم، تو این 3-4 دقیقه اجازه بدین که بریم به سراغ پیامک های شما در پاسخ به این سوال که چطور میتونیم توجه به این نکته رو در وجود خودمون دائمی بکنیم، چه نکته ای که عالم محضر خداونده، و یا چطور میشه کاری بکنیم که هیچ وقت یادمون نره و غافل نشیم از این حقیقت والا.
در خصوص این که عالم محضر خدا، خب باید این قلبی بشه. ولی به طور مثال ساده عرض کنم که خداوند منان همه هستی رو آفریده و ما باید این حس رو بکنیم. این خیلی مهمه که ما بدونیم که یه خداوندی هست که این هستی رو ما رو کنترل میکنه. ممکنه پاسخ گناهامون رو فعلا سریعا نگیریم، برای اینکه این کرامت خداست، ولی باید اینو درک کنیم که از گناهان اجتناب کنیم، بدونیم که عالم محضرش به دستی هست.
خب آقا اسد کامیاب گفتن که این که بدونیم عالم محضر خداونده و خداوند حاضر و ناظره باعث میشه که کمتر گناه بکنیم، کمتر معصیت بورزیم.
بس تا میتونیم به مردم محبت بکنیم، خیر مردم بخوام، صلاح مردم بخوام، حجور خودم بخوام، زیباتر قشنگ آراسته ترشه برای مردم بخوام، تا خیر و برکت آرامش را زیبایی های دنیا بیاد توی سفره زندگی همه امون. همیشه آدم به کمک کنه، بعد دیگران رو نخواد وسوسه های شیطانه، نیا سراغش، خیر صلاح مردم ها بخواد. این چیز هاست که برای ما آرامش میارد و خوبی ها، محبت ها، تمام خوبی های دنیا میاد توی زندگی ما.
خب زیور جلالی از شنوندگان همیشگی برنامه به افق آفتاب فرمودن که شمال و جنوب و مشرق و مغرب همه هستی خداونده، رو به هر سمت و سویی که داشته باشیم تجلی جلال و جبروت و حضور خداونده. بعد دو بیتی از بابا طاهر رو برای ما فرستادم: به صحرا بنگرم، صحرا توینم، به دریا بنگرم، دریا توینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان روی زیبای توینم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون و از پیامکاتون، تلفن‌هاتون و اما برای امضای پایانی برنامه امروز. پناهگاه جز خدا نیست، حتی از قهر او باید به مهر خودش روی بیاریم. جای دیگه ای نداریم، همه جای عالم تجلیگاه خداونده. سند شش دانگ مالکیت هستی به نام او خورده، خدایی که در همه جا قلمرو مالکیت و حاکمیت خودش حضور داره. فکر کردم به همین حقیقت همه ی ترس ها، قصه ها و یأس ها رو از دل بر می داره. اونو میشه همیشه صدا زد، دست یاری و لطف اونو میشه همه جا بالای سر داشت، همه جا میشه از او مدد گرفت. هیچ جایی از حضور پرمهر او خالی نیست. خدا حافظ.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
رهاورد، به نام یگان خالق هستی. سلام، با امید به اینکه روز خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشین دعوتتون میکنیم که رهاورد رو بشنوید. در برنامه رهاورد اطلاعات مختلف علمی توسط کارشناسان و محققان ارائه میشه که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره فوکوشیما به عنوان قطب انرژی های تجدیدپذیر ژاپن صحبت بکنیم. گروهی از سرمایه گذاران ژاپنی یه برنامه جدید رو برای استفاده از اراضی متروکه فوکوشیما برای ساختن مزارع انرژی بادی خورشیدی طراحی کردن که برای ارسال برق به توکیو مورد استفاده قرار میگیرن. به دنبال وقوع سونامی و زلزله 9 ریشتری در ژاپن در سال 2011، راکتور هسته‌ای فوکوشیما به طور جدی آسیب دید و این منطقه دچار آلودگی‌های زیست محیطی شد. برای جبران این مشکل و احیای فوکوشیما، گروهی از سرمایه‌گذاران ژاپنی برنامه جدیدی رو برای ساخت نیروگاه‌هایی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی کردند تا این منطقه دوباره نقش خودش رو در تولید برق مورد نیاز ژاپن ایفا کنه. قراره 100% انرژی تولید شده در فوکوشیما تا سال 2040 با استفاده از منابع تجدیدپذیر تولید بشه و به همین منظور ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، آبی، حرارتی بهره‌گیرنده از گرمای زمین و زیست‌توده که مبتنی بر استفاده از انواع زباله و فضولاته در دستور کار قرار گرفته. با تکمیل این طرح امکان تولید تقریباً 1.5 گیگاوات انرژی برق در فوکوشیما فراهم میشه. در مرحله اول 11 نیروگاه خورشیدی جدید و 10 نیروگاه بادی تازه در فوکوشیما احداث میشن و برای این منظور از زمینهای بلا استفاده کشاورزی و عمومی استفاده میشه. هزینه اجرای این طرح ظرف 5 سال آینده در حدود 2.75 میلیارد دلار برآورد شده و انرژی تولید شده در مرحله اول اجرای برنامه 600 مگاوات. در صورتی که اجرای این طرح مطابق برنامه‌های پیش‌بینی شده دنبال بشه، 13-14% از انرژی مورد نیاز ژاپن تا سال 2030 در فوکوشیما تولید میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین، خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
می‌خوایم از اختلالات اعصاب و روان بگیم. اختلال روانی اصطلاحی پزشکی برای توصیف شمار زیادی از بیماری‌های روانی که توانایی فرد رو در زمینه‌های مختلف از جمله تفکر، احساس و رفتار صحیح در امور روزمره زندگی مختل می‌کنه. بعضی از مردم فقط در یک دوره مشخص از عمرشون دچار بیماری‌های روانی میشن، در حالی که عده‌ای دیگه ممکنه در طول عمرشون چندین بار به این بیماری‌ها مبتلا بشن. البته امروزه اغلب این اختلالات قابل درمانن. برخی از افراد مبتلا به یک اختلال روانی ممکنه از یک اختلال روانی دیگه هم رنج ببرن. مثلا فردی که به افسردگی مبتلاست به اختلال اضطراب هم دچار میشه. به این وضعیت همزمانی اختلالات اعصاب و روان میگن. آقای دکتر بهنام شریعتی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در این باره توضیح میدن.
من این اصطلاح کوموربیدیتی یا هم ابتلایی، ما اگه بخوایم فارسیشو بگیم هم ابتلایی هست. واقعیت اینه که هم ابتلایی توی فقط اختلالات اعصاب و روان دیده نمیشه، تو تمام اختلالات به خصوص اختلالات مزمن ما بحث هم ابتلایی داریم. وقتی ما یه بیماری علامت و بیمار یا مراجعمون بهمون میگه، باید حواسمون باشه که اون بیماری میتونه چند تا بیماری دیگه پشتش پنهان باشه، یعنی فقط یه بیماری نیست، ممکنه چند تا بیماری همزمان در یه فرد وجود داشته باشه. به خاطر همین برای ما خیلی اهمیت داره که ما چیزی رو از دست ندیم، چیزی رو نباشه که نفهمیم، متوجه نشیم در مورد بیمار. وقتی ما بدونیم چند تا بیماری ممکنه همزمان باشن، خود همش سوال میکنه. ممکنه بیماری که به ما مراجعه میکنه فقط یکیشو بگه، ما وظیفمونه که بقیه‌اش هم ازشون بپرسیم و خب به طرق مختلف بتونیم تشخیص بدیم و درمان کنیم. خب خیلی از ماها در طول زندگیمون ممکنه که یکی از اختلالات اعصاب و روان مبتلا بشیم، مثلا اضطراب، افسردگی یا اختلال خواب یا خیلی از اختلالات دیگه‌ای که حالا بیماری‌ها به چند دلیل ممکنه همزمان با هم اتفاق بیفتن. یکیش اینه که تصادفیه، ممکنه یه نفر یه بیماری داشته باشه تصادفاً یه بیماری دیگه هم بگیره. مثلا فرض کنین حالا من برای اختلالات جسمی مثلا مثال بزنم، مثلا کسی که کم خونی داره همزمان ممکنه که مثلا یه اختلال روانپزشکی سر یا یه چیز دیگه‌ای هم بگیره. بنابراین میتونن به صورت تصادفی با هم باشن که خب میشه یه جورایی گفت تصادفی بدشانسی هستش. و دلیل دیگه اینه که یه بیماری ممکنه که باعث بشه که یه بیماری دیگه به وجود بیاد. باز من مثال جسمیشو که میزنیم، مثلا میگیم کسی که دیابت داره ممکنه عروقش مثلا آتروسکلروز پیدا کنه، بسته بشه، کلیهش مشکل پیدا کنه، چشمش مشکل پیدا کنه، رتینوپاتی بشه یا نفروپاتی پیدا کنه. اونا به علت دیابته، یعنی یه بیماری اولیه‌ای وجود داره، یه بیماری ثانویه‌ای به خاطر اون روش سوار میشه. دومین بحث اینه که بعضی از بیماری‌ها انگار که پاتوفیزیولوژی مشترک دارن. یعنی عللی که باعثشون میشه انگار زمینش مشترکه. به خاطر همین ممکنه ما واضحا نتونیم بگیم این علت اونه یا اون یکی علت اینه، ولی این دوتا بیماری با هم با احتمال بیشتری در یه فرد اتفاق بیفتن، مثلا اضطراب و افسردگی یا مثلا فشار خون و چربی خون. بنابراین یه علل زمینه‌ای وجود داره که تظاهراتش به دو شکل مختلفه، مثلا یه وقتی باعث افسردگی میشه، یه وقتی باعث اضطراب میشه. بنابراین ما می‌بینیم مثلا کسایی که افسردن بیشتر دچار اضطراب میشن و بالعکس.
این برنامه رهاورده که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه یک پژوهش علمی توجه کنید. شام دیر وقت و سنگین برای زنان ممنوع. مطالعات اخیر محققان دانشگاه کلمبیا نشون میده خوردن شام سنگین و دیرهنگام یه تهدید جدی برای سلامت قلب زنانه. به گزارش پایگاه خبری یونایتد پرس، این مطالعه با بررسی 112 زن با میانگین سنی 33 سال نشون میده زنانی که در ساعات پایانی روز و قبل از خواب غذاهای سنگین و پرکالری مصرف میکنن در معرض بیماری‌های قلبی قرار دارن. بر اساس این مطالعه، نحوه سوخت و ساز، ریتم و هماهنگی شبانه روزی و چرخه انسولین کورتیزول نمیتونه از وعده‌های سنگین در پایان روز حمایت کنه. علاوه بر این، بدن نمیتونه مواد غذایی مصرفی در پایان روز رو به خوبی هضم کنه. نبود تحرک در موقع خواب هم کالری مصرفی رو به انرژی تبدیل نمیکنه. بر این اساس، زنانی که قبل از ساعت 6 بعد از ظهر غذاهای سنگین و پرکالری مصرف میکنن، فشار خون، شاخص توده بدنی و قند بالاتری دارن. محققان توصیه میکنن بعد از ساعت 6 بعد از ظهر از مصرف غذاهای سنگین و به ویژه پرکالری اجتناب بشه. بیماری‌های قلبی مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهانه و علائم اون در زنان متفاوت‌تر از مردانه. بر اساس آمار انجمن قلب آمریکا، بعضی از این علائم عبارتند از احساس درد در ناحیه فک، گردن، پشت و بازو، عرق سرد، تنگی نفس، احساس سبکی سر و حالت تهوع، احساس فشار و ناراحتی در قفسه سینه، معده درد و خستگی. بر اساس مطالعات، زنان در دوران یائسگی و بعد از اون بیشتر در معرض بیماری‌های قلبی قرار دارند. این امر ناشی از تغییرات هورمونی و معمولاً علائم بیماری در زنان 50 سال به بالا شامل درد در ناحیه معده، گردن، بازو، فک و پشت، قفسه سینه و ضربان نامنظم قلب و تعریق زیاده.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور
خوش اومدید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم، مروج علم، و این افتخار رو دارم که در دو سه دقیقه پیش رو راجع به یک سوال با شما صحبت بکنم. و سوال از این قرار هستش که بعد از اینکه ما ناخون هامون رو اصلاح میکنیم آیا نیاز به کشیدن سوهان دارند یا ندارند؟ خب پاسخ قهرن به شرطها و شروطها خواهد بودش، یعنی هم میتونیم نیاز نداشته باشیم هم نیاز داشته باشیم. برای اینکه این پاسخ رو خوب درک بکنید باید ناخون رو ببریم زیر میکروسکوپ قرار بدیم و ببینیم که ساختار مولکولی ناخون چه شکلی هست. ساختار مولکولی ناخون رو اگه بخواید درک بکنید کافیه یک بار با کبابپزهایی که در داخل خونه دارید و عموما ممکنه بال مرغ رو راحت باهاش کباب بکنید جلو چشمتون بیاد. این کبابپزها توری شکل هستن و این شکل توریش رو اگه از حالت مورب در بیاریم و افقی عمودی کنیم مثل تار و پود پارچه بکنیم شکلی میشه که ناخون ما به خودش میگیره. و جالبه که بهتون بگم در مهندسی عمران در ساختمان سازی وقتی میبینید یک اسکلت به خصوص اگه اسکلت فلزی باشه وقتی یک چارچوب فلزی رو میزنن داخل یکی از این چارچوب ها یه حالت زبدری شکل در میارن که اصطلاحا بهش میگن بادگیر. این برای این هستش که ساختمان خیلی محکم باشه در مقابل زلزله مقاومت بسیار بسیار زیادی داشته باشه. این ساختار یعنی همین ساختار شبکه‌ای که در ناخن ما هم هست همین کار رو انجام میده و مقاومت ناخون رو بسیار بالا میبره که این مقاومت ناخون اگه بالا نباشه اون موقع ما به راحتی نمیتونیم هر چیزی رو از روی زمین برداریم و انگشتامون توانایی برداشتن اجسام ریز حتی یک سوزن رو از روی زمین نخواهند داشت. خب این ساختار زمانی که ما ناخون هامون رو اصلاح میکنیم ممکنه یک زوایدی روی ناخون هامون باشه. این زواید درست مثل یک تار نخ از یک پارچه است که اگه شروع کنیم اون تار نخ رو کشیدن کل پارچه شکافته میشه. به همین ترتیب اون زائده روی ناخون میتونه باعث بشه که تمام اون بافت و چارچوب تار و پودی ناخون آسیب ببینه و در نهایت ما دچار مشکل بشیم. برای همین فقط اون زوائد رو ما باید با سوهان بگیریم و اگه زائده دیگه ای وجود نداشته باشه پزشکان توصیه نمی‌کنن که ما ناخونمون رو سوهان بزنیم، به دلیلی که فشار زیادی رو به ناخون وارد می‌کنیم.